بنابراین این یه سیاستیه که انشالله بناس اعمال بشه و کمک بکنه به این مسئله. موضوع دوم اینه که باز مطابق قانون پزشکان تعهدی که در واقع از اون سهمیه 30% و همینطور از این سهمیه 20% استفاده میشه و اینها برای مناطق محروم جذب میشن، مطابق با قانون اینها متعهد هستند که 3 برابر مدت تحصیل در مناطق محروم ارائه خدمات پزشکی داشته باشن. 3 برابر مدت تحصیل یعنی چی؟ در پزشکی عمومی خب 7 سال مدت تحصیل هست و بنابراین 21 سال پزشک عمومی که تعهدی هست باید در مناطق محروم مستقر بشه و خدمات پزشکی ارائه بده.
بله.
یا در دستیاری تخصصی حدود 4 سال زمان تحصیل این افراد هست، بنابراین حدود 12 سال باید در واقع این افراد در مناطق محروم ارائه خدمات پزشکی داشته باشن. به نظر ما و کارشناسان این عدد 21 سال خیلی زیاده، یعنی ما در واقع با این تعهد 3 برابر مدت تحصیل که 21 سال میشه در پزشک عمومی میخواستیم کمک بکنیم به این که پزشکان عمومی در مناطق محروم مستقر بشن، اما انقدر سختگیرانه این اتفاق افتاده که عملا عکسش رو نتیجه داده. یعنی شما تصور بفرمایید یک کسی 7 سال باید تحصیل بکنه، بعد 21 سال از عمر خدمتیش رو در مناطق محروم که احتمالاً بومی اونجا هم نیست مجبور باشه که سفری بکنه. این عملاً به عدم پایداری پزشکان عمومی در مناطق محروم منجر شده.
خیلی متشکرم.
لذا پیشنهادی که ما داشتیم این بوده که این چون قانونم هست طبعاً در مجلس باید اصلاح بشه.
درسته.
پیشنهاد ما این بوده که به این حدود 1 تا 1.5 برابر مدت تحصیل اگر باشه عادلانه تر و قابل تحقق تر هستش که پزشکان بتوانند در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند.
خیلی متشکرم آقای شجاعی، خیلی محبت کردید.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
از شما هم ممنونم، از مردم عزیزمون هم خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
بله خواهش می‌کنم. صحبت کردیم با جناب آقای حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل 90 در رابطه با افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
در حال حاضر برای تولید محصول نسل سوم نانوکمیل‌های معدنی روی کار می‌کنیم برای خوراک انواع دام و طیور.
از خانم سقطی رئیس هیئت مدیره این شرکت دانش بنیان پرسیدم که چرا شرکت برای تولید محصولش از فناوری نانو استفاده کرده.
نانو بودن این محصول باعث شده که در واقع میزان کارایی و عملکرد بهتری داشته باشه و کلن هیدروکسیکلوریدها به صورت نانو سطحه هستن که باعث بهبود جذب، بهبود عملکرد و کاهش میزان مصرف این مواد در واقع شده.
آیا این محصول صادرات هم داشته؟
این محصول نسبت به نسل اول که مواد مثل سولفات‌ها و اکسیدها بودن و نسل دوم که کیلاتاهای روی بودن در واقع عملکرد بسیار بهتری داره و مزایای اون دو نسل رو همزمان داره و معایبش اون رو نداره.
استفاده از نانو مواد در این محصول چه مزایایی رو ایجاد میکنه؟
با توجه به دانش بروز این محصول پتانسیل بالایی برای در واقع صادرات به کشورهای پیشرفته رو داره. ما توی زنجان قطب روی ایران و خاورمیانه هستیم و دسترسی خوبی به مواد اولیه مرغوب داریم.
این مکمل در چه صنایعی قابل استفاده است؟
برای انواع دام سنگین مثل گاوهای شیری یا گاوهای گوشتی، برای انواع دام سبک مثل گوسفند و بز، برای انواع طیور مثل مرغ مادر، مرغ تخم‌گذار، انواع بلدرچین و انواع طیور کاربرد داره. همیشه برای انواع آبزیان است و حتی حیوانات خانگی هم قابلیت استفاده و کاربرد رو دارد.
و حالا بشنوید انتظارات این شرکت دانش بنیان رو از مسئولین.
در پایان از ستاد ویژه فناوری نانو و معاونت علمی ریاست جمهوری بابت حمایت‌هایی که انجام دادن تشکر می‌کنم، اما جا داره که این حمایت‌ها هرچه بیشتر و بهتر از شرکت‌های دانش بنیان انجام میشه تا بتونن به پتانسیل بالایی که دارن و به صادرات و ایجاد اشتغال کمک کنن.
ممنون که تا پایان این مصاحبه ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 30,035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
گفتگوی ویژه
اوایل دهه 80 میلادی یه علمی در جهان هم شکل گرفت به صورت قطعی و همین که خیلی به سرعت رایج شد، جای خودش رو از علوم پزشکی تا حتی تجارت هم باز کرد و الان یکی از نقاط قوت خیلی از علوم هست. اسمش رو شنیدیم، پژوهشگاه‌های زیادی هم در سطح جهان و در کشور خودمون با این موضوع و با این امر تشکیل شده، ولی حالا اینکه چه کاری دارن انجام میدن و با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری ایشون برای امسال تحت عنوان بخشی به عنوان بخش دانش بنیان، میخوایم ببینیم که این علم یعنی علوم و فناوری‌های شناختی توی این عرصه قرار هست که چه کاری انجام بدن. صحبت می‌کنم با دکتر سید محمد مهدوی، مسئول توسعه اکوسیستم ستاد توسعه فناوری شناختی. آقای دکتر سلام.
سلام، وقت شما بخیر. خدا قوت.
سلامت باشید و همچنین برای شما. شما خوب ان شاءالله؟
الحمدلله، زنده باشید. ممنون.
سلامت باشید. خب آقای دکتر مهدوی بزرگوار، اول به ما بفرمایید که اصلا علوم و فناوری‌های شناختی با توجه به اون ریشه هایی که داره، حالا نمیگم ریشه پزشکی، نمیگم ریشه تجاری، همون بحث علوم شناختی که در کشور خودمون داره مطرح میشه، چه پیشرفتی داشته تو این چند سال اخیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو. اگه اجازه بفرمایید یه مرور کوتاهی روی در واقع تعریف علوم شناختی داشته باشیم.
حتما، ولی چون اصلا وقتمون خیلی کمه، دارم خواستم که به سوالات بیشتر برسیم. بفرمایید. بله.
خدمتتون که عرضم، البته تعریف علوم شناختی یه قدری مورد مناقشه هست در دنیا، لیکن اجمالا میشه اینطوری تعریف کرد که در واقع هر موضوعی که با ذهن و مغز انسان سر و کار داشته باشه، در واقع داده هایی که انسان توسط حواس دریافت میکنه، اون داده ها رو در واقع چگونه طبقه بندی میکنه، چگونه اونها رو پردازش میکنه، چگونه معنا میده و چگونه به تصمیم و رفتار انسان تبدیل میشه.
بله.
در حوزه علوم و فناوری شناختی میتونه جای بگیره. خب رویکردهای مختلفی در علوم شناختی مطرح هست، مثل حوزه رویکرد علوم اعصاب، رویکرد روانشناسی شناختی، در واقع رویکرد شناخت اجتماعی، و در واقع سرفصل های جانبی مثل حوزه زبان شناسی شناختی و مدل سازی شناختی هم به این حوزه از در واقع روندهای پر قدرت شناختی.
همون سرفصل هایی که تو خود پژوهشگاه داره تدریس میشه الان.
بله، در واقع در پژوهشگاه هم داره تدریس میشه. بله.
خب
از بحثتون که لیکن کاربرد علوم شناختی در شئون مختلف زندگی انسان در واقع غیر قابل انکاره. یعنی ما وقتی از علوم شناختی داریم صحبت میکنیم، از کارکردهای مثل حافظه، مثل توجه، مثل یادگیری، مثل تصمیم گیری خدمت شما جزم داریم، مثل قضاوت داریم صحبت میکنیم. لذا انسان در تمام چرخه عمر با این کارکردهای شناختی سر و کار داره. از طرف دیگه خب در شئون مختلف زندگی مثل حوزه بهداشت درمان، مثل حوزه سلامت، مثل حوزه آموزش پرورش، حتی همونطور که شما فرمودید
مثل
اقتصاد و تجارت، این موضوعات در واقع موضوعیت پیدا میکنه و کاربرد علوم شناختی رو میشه گفت که به تعبیری کم نظیر در واقع
بله.
در واقع نمایش میده. علوم شناختی دوستان مطلع هستن یکی از چهار حوزه فناوری‌های همگراست. یعنی وقتی که نانو بایو آی تی و کاگنیتیو ساینس رو در علوم شناختی، همون کاگنیتیو ساینس در واقع به عنوان فناوری همگرا شناخته میشن، علوم شناختی یکی از این چهار تا این چهار تا حوزه فناوری کنار هم انتظار میره، امید هست که در واقع آینده زندگی بشر رو
بسیار هم عالی. خب آقای دکتر، شما به عنوان مسئول توسعه اکوسیستم ستاد توسعه فناوری های شناختی، با توجه به اینکه این علم علم نوعی هست و به روز هم از در جهان، و با توجه به اینکه بیشتر اینجوری عرض بکنم با تاکید بیشتر که ما تحریم هم هستیم، یوترن هم تحریم، دلار هم تحریم، دستگاه هم به ما نمیدن و این فناوری هم خیلی وابسته به دستگاه میتونه باشه، از اف ام آر آی گرفته تا بقیه سیستم ها، چه کردید با این مشکل؟
از وحثتون که مصدر هستید که ما در توسعه علوم و فناوری و رسوندن در واقع علم و فناوری به بازار، به بهره بردار، به جامعه، سه تا محور رو باید دنبال کنیم. یه محور در واقع تو هر حوزه فناوری فرق نمی‌کنه، یه محور در واقع محور تولد علمه که خب در کشور تو این محور وضعیت خوبی داریم، حتی در برخی از زیرمجموعه علوم شناختی منطقه در واقع رتبه اول رو.
بله.
محور بعد محور تبدیل علم به فناوری.
آفرین.
بله، خدمت شما، در این حوزه وضعیتمون قابل قبوله ولی خب جای توسعه جدی داریم. و محور سوم که مشخصا ماموریت ما هست در ستاد، یکی از ماموریت‌های ما هست در ستاد، تبدیل فناوری به ثروته. یعنی چطوری بتونیم سیاست‌ها و فرصت‌های رو ایجاد کنیم که صاحبان فناوری و فناورها بتونن اون فناوری رو به صورت خدمت یا محصول به دست مردم برسونن و یا صادر کنن و در قبال اون در واقع اشتغال ایجاد بشه و تولید ثروت اتفاق بیفته. با این نگاه در واقع میتونم خدمت شما عرض کنم که ما یه چرخه عمر رو باید تکمیل کنیم.
خب.
که این چرخه عمر در واقع بخشیش مستلزم در واقع ایجاد زیر ساخت، تربیت دانشجو، در واقع تربیت اساتید به معنای در واقع اعزام دورهای در واقع بین المللی و امثال هم بوده و در واقع این ناحیه از چرخه عمر در ستاد علوم و فناوری شناختی میشه گفت که به خوبی اتفاق افتاده. بر لیکن همزمان محور توسعه فناوری هم میشه گفت که فعال شده، اما با یک گپ، با یک کمی تأخیر. چرا؟ چون که تربیت نیروی انسانی و نیروی متخصص مقدم بوده.
درسته.
بعد از این در واقع نوبت به ایجاد کسب و کار میشه در این حوزه که در واقع تیم هایی که الان در فارغ التحصیل افراد یا تیم هایی که فارغ التحصیل این حوزه هستن بتونن قابلیتشون رو به صورت یه محصول یا خدمت ارائه کنن. نهادهایی برای این کار لازمه در زیست بوم یا در اکوسیستم که این چرخه عمر که خدمت شما عرض کردم رو کامل کنه. نهادهایی مثل مراکز نوآوری، مثل شتاب دهنده ها، مثل فناوری پژوهش فناوری، مثل مراکز رشد و خب البته شکل‌گیری شرکت‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان که در واقع توی این محیط بتونن قابلیتشون رو نمایش بدن و به بهره بردار عرضه کنن. آنچه در واقع مدیریت توسعه اکوسیستم در ستاد فناوری شناختی داره انجام میده، تلاشش بر این هست که در واقع این بخش از دو امدادی رو بتونه تکمیل کنه، یعنی فارغ التحصیلان و فعالین حوزه علوم شناختی رو به بازار در واقع مرتبط کنه، این قابلیت و فناوری اکتساب شده رو بتونه به صورت در واقع ارائه خدمت و ارائه محصول تقدیم جامعه بکنه.
خب یه بحثی مطرح میشه، حرف شما رو قطع میکنم چون کوتاه مثلا میخواد این سوالات من جواب بدین وقتم. اینی که خب قبول ما داریم پرورش دانشجو و پرورش متخصص رو انجام میدیم، ولی این محصوله رو برای من بیشتر توضیح بدید تو این دو دقیقه که فرصت داریم. یعنی الان ستاد توسعه فناوری های شناختی چه محصولی رو میتونه تحت اون، چون میدونید که این علم یه تا حدودی میشه یه علم داکیومنتری دیگه، مستند بیشتر. خب حالا این محصولاتی که قرار ارائه بشه اینو برای من بفرمایید چه چیزی میتونه باشه.
آقای دکتر، در حوزه های مختلف، در رویکردهای مختلف حوزه علوم شناختی محصول های متفاوتی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید وقتی که صحبت از حوزه روانشناسی شناخته میشه،
بله،
انواع سازوکارهای سنجش و ارزیابی شناختی مثلا در اختلالاتی مثل اوتیسم،
بله،
مثل آلزایمر، مثل پارکینسون امثال هم در واقع موضوعیت پیدا میکنه که اینها برخی به شکل آزمونن، برخی به شکل بازیان، برخی در واقع
نرم افزاران و قسل حاضر.
بله.
بله.
و بخش دیگری ابزارهای مداخله یا اینترونشن در فرد هستن که حالا این فرد میتونه فرد بیمار باشه برای رفع اختلال و یا حتی فرد سالم برای ارتقاء کارکردهای شناختی. این ابزارها اشکال مختلفی دارن. بله. دستشون کاملا تکنولوژی پایان، مثل ابزارهای مثل TMS فرض بفرمایید که یه دیوایس خیلی پیچیده و سنگینه.
بله.
ویژگی هایی دارن مثلا وابستگی به فرهنگ و در واقع جامعه دارن. لذا باید روی کشور خودمون توسعه پیدا کنن برخی از اونها. حالا شما به ملاحظه بفرمایید انواع بازی ها، انواع پلتفرم های ارزیابی از محضرتون که در حوزه روانشناسی شناختی موضوعیت داره، در حوزه علوم اعصاب همینطور انواع مداخلات دارویی و غیر دارویی در کارکردهای شناختی موضوعیت پیدا میکنه، در حوزه شناخت اجتماعی سازوکارهای در واقع ارزیابی داده های شناختی و مدل سازی رفتارهای اجتماعی در موضوعات مختلف، اینها میتونن از محصولات این حوزه باشن، حوزه علوم و فناوری.
آقای دکتر یه مسئله پیش میاد که این مسئله شما بیشتر در جریان این ماجرا هستین، منم حالا به عنوان عضو کوچیک دارم فقط این سوال میکنم. یک بحث قدیمی بین دو گروه هست که هر کدوم دوست دارم بگن آقا این مطلب مال ماست، از پزشکا گرفته تا روانشناسا تا خود کسایی که دارن نوروساینس کار میکنن و کاگنیتیو نوروساینس کار میکنن، این دعوای دیرینه چه جوری حل میشه آخر؟
آقای دکتر، ما در ناحیه توسعه اکوسیستم از این دعوا عبور کردیم. یعنی ما هر ابزار و یا هر خدمتی که بتونه به نفع جامعه در واقع فعال بشه اینو مورد حمایت قرار میدیم. در واقع علوم شناختی ما یه حوزه بین رشته‌ای میدونیم.
درسته.
که هر آنچه که بتونه به حفظ و ارتقاء سرمایه شناختی جامعه کمک کنه، با رویکرد علوم اعصاب یا با رویکردهای دیگری که شما اشاره کردید برخی از اونها، میتونه هر کدوم فرصتی داشته باشه در واقع برای کمک به جامعه میتونه مورد حمایت ستاد قرار بگیره از منظر مدیریت توسعه خصوصی.
بسیار عالی. بودجه را هم بفرمایید خیلی کوتاه. خیلی پرهزینه از این علم.
بله، بخشی بسیار بسیار پرهزینه است، بخشیش بسیار در دسترس و در واقع متکی به در واقع قابلیت‌های نیرو انسانی. اعتبار مناسبی برای سال جاری در ستاد فناوری شناختی در واقع پیش بینی شده، به تصمیم در واقع مجلس هم رسیده. میتونم اینو عرض کنم خدمت شما، برای ناحیه توسعه اکوسیستم که در واقع ابزارهایی مثل تسهیلات، در واقع سرمایه گذاری، ضمانت نامه ها و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و خلاق رو در واقع تو رسالت خودش داره، ما خلا یا
خیلی هم که شما الان ابراز رضایت میکنید کافیه برام. خیلی متشکرم آقای دکتر. وقتتون هم بخیر، روز خوبی داشته باشی. خداحافظ شما.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان با گوشیت باز کن.
خب دیگه دوز سومم زدیم و دیگه بریم داخل. بله.
اه تو مگه کلید داری؟ یادم نمیاد بهت کلید داده باشم.
ای وای، در باز بود.
ازتون سرقت شده آقایون.
ای وای، بیاین تو ببینیم چی کم شده.
این چیه؟ یه پاکته.
بده ببینم چیه.
چی نوشته؟
نوشته چیزی از منزلتان کم نشده است. ما گروهی هستیم برای چک کردن درهای منازل مسکونی. شما امنیت لازم را ندارید. این یعنی چی؟
آخ،
تو یه کاری کردی. مطمئنم همه این آتیشا از گور تو بلند میشه.
بابا من کاری نکردم.
درست فکر کن، ببین تو 24 ساعت گذشته چه کارهایی انجام دادی.
این که حافظه نداره
جان.
بذارید من بگم. پسرای اسرافگر صبح شیرابو باز گذاشت تا خنک بشه، بعدش هم کلی پیام تبلیغاتی واسش اومد.
وایسا.
ای وای، پیام تبلیغاتی از کجا؟
من چه میدونم.
گوشی تو بده.
بفرمایی.
درهای هوشمند در نمایشگاه CES 2022.
خب این چه ربطی به سرقت امروز داره؟
این شرکت میخواسته ما عمق فاجعه رو متوجه بشیم. خیلی راحت درو باز کرده.
خب ببینین درهای هوشمند چه امکاناتی داره؟ به نظرم امنیت از همه چیز مهمتره.
به خیر گذاشت؟
من بعدن با تو کار دارم.
چشم.
ایلان جان، درهای هوشمند.
آها بله، اینجا نوشته این درها جنسشون فایبرگلاسه و خیلی سبکه.
خب این که یه چیز معمولیه.
نه اما مقاومه.
دیگه چی داره؟
نوشته مجهز به زنگ ویدئویه.
آها، پس به گوشی متصل میشه و میفهمی که کی اومده کی رفته.
و البته از قفل هوشمند بهره میبره. آلارم حریق، سرقت و اتمام باتری هم داره.
من پریز شارژرمو به هیچ کس نمیدم.
احتمالاً باید به برق اصلی ساختمون وصل بشه.
باتریشم 24 ساعت دوام داره.
پس هر موقع شما خونه نبودی و من پشت در گیر کردم، بهت میگم که درو با گوشیت باز کنی. به به،
خودتو لوس نکن، برو درو ببند.
باشه، بفرمایی. ای وای، سارقا به همون حمله ور شدن. به خدا من بی تقصیرم.
مسافر جدید؟
We'll be right back. همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
تهرانگرد. کمتر کسی هستش که برج آزادی یا همون میدون آزادی تهران رو نشناسه. اکثر افرادی که برج آزادی رو میشناسن فقط اونو از بیرون دیدن، در صورتی که داخل برج آزادی دیدنی های خیلی زیادی هم وجود داره. سالن ایران شناسی، گذرگاه پیشینیان، تالار آینه، نگارخانه اقوام، تالار کهن و راهروی فناوری توی طبقه زیرزمین برج هستن و حتی میتونید از طبقه اول و دوم و سوم برج هم بازدید کنید. جالبه بدونید در مهر ماه سال 50 همزمان با افتتاح برج آزادی از منشور کوروش هم رونمایی شد. این برج 63 متر طول و 45 متر ارتفاع داره و یکی از نمادهای خیلی مهم تهران به شمار میره.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
خب ساعت 9:51 است. برنامه روزنه امروز هم تموم شد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید. مراقب خودتون باشید. بحث سوی جدید هست، حالا سوی ای ایکس و قیس. الان نمیخواستم واردش بشیم چون ازش هم نترسید، قابل علاج هست، قابل درمان هست. فقط مراقب خودتون خیلی باشید. پروتکل همون پروتکل های قدیم هست، از ماسک تا فاصله گذاری اجتماعی تا شستشو و واکسن البته. ممنون که تا این لحظه با برنامه ما همراهی کردین. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خب تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه که این برنامه رو تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای خوش ماه مبارک رمضان چقدر خوبه که عصبی نشیم، مراقب حال دل خوشمون باشیم و نه به نقطه جوش بگیم.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما سروران گرامی، شمایی که الحمدلله این برنامه رو میشنوید. چقدر خوبه شنیدن، چقدر خوبه اینکه ما از وقتمون استفاده کنیم و در این شبکه رادیویی برنامه ای رو بشنویم که گفتگو محور باشه، برنامه ای باشه که وقتی از پای این برنامه بلند شدیم یا موج رو قطع کردیم بدونیم که یه چیزی گیرمون اومده، دستمون اومده. راجع به خودخواهی، راجع به تکبر، راجع به خودبرتربینی، راجع به این که دیگران رو کوچک شمردن، در جلسات گذشته مطالبی رو خدمت شما اساتید خودم من عرض کردم. اما یک مشکلی که اینجا به وجود آمده و به وجود میاد اینه که عده‌ای اصرار بر این دارن که بگن حق با ماست بدون اینکه آرا و نظرات دیگر رو بشنون. خدا میدونه بازم تأکید میکنم، خدا میدونه تو مسائل خانواده چقدر ما از این موارد مشاوره‌ای داریم که به ما مراجعه میکنن. ای کاش وقت بود من مشاوره ای که در بحث خانواده چه به ما مراجعه میکنن چه تجربیات دوستان ما و اساتید ما برای ما بیان کردن، خیلی از اختلافات خانوادگی و خیلی از اختلافات دوستی و رفاقتی به اینجا برمیگرده که شخص اصرار داره به این که حق با اوست. هر چه که براش منطق میاری، دلیل و برهان میاری، واقعا متاسفم. متاسفم برای اون کسانی که خودشون رو عقل کل میدونن، خودشون رو خیلی بالا میبینن. البته اینها در خلوت خودشون با وجدان خودشون وقتی خلوت میکنن متوجه میشن که دارن چه اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن. این گونه افراد قبول بکنیم دوروبریاشون خیلی کمن. این گونه افراد آدمایی هستن که دوست رو برای خودشون نگه نمیدارن. حالا من یه سوالی میخوام بپرسم، با این گونه افراد باید چگونه برخورد کرد؟ یه جواب خیلی قاطع و محکم من بدم. کسانی که اصرار بر این دارن که همیشه حق با اونهاست باید ازشون دوری کرد. اصلا و ابدا باهاشون مجادله نکرد. وارد بحث و گفتگوی به سبک دعوا نباید اصلا وارد شد. حتی فقط باید شنونده خوبی باشیم وقتی به نظر تو اهمیت نمیده. حالا عزیزان بزرگواران، درد و خوب شناسایی کردیم، فهمیدیم که چقدر بده. یه وقت نکنه خودمون این گونه باشیم؟ یه وقت نکنه من دائما این ورد زبانمه که آنچه که من میگم درسته، به کسی مربوط نیست، هرچی براش دلیل برهان منطق میگه نه، اون چیزی که من انتخاب کردم، اون چیزی که من دارم اصرار میبرزم که درسته. نمیخواستم بگم ولی در این برنامه خدمتون عرض میکنم، اونهایی که این گونه هستن باید منتظر شد تا سیلی روزگار بهشون بخوره. یعنی باید یه جاهایی بخورن زمین و میخورن زمین، اون موقع انشاءالله که بفهمن و به مسیر بیان، به راه بیان. ولی اگرم نفهمیدن باید با همون سیلی روزگار کنار بیان. حتی من خدمت جوانان عزیز عرض میکنم در بحث ازدواج فقط میخوام یه گریزی بزنم، این که تو انتخابمون اگر دلایل قانع کننده و منطقی رو میشنویم برای اینکه صلاحیت نیست برای این انتخاب، خواهشاً نظرات رو گرامی بداریم و انصافاً بشینیم تأمل کنیم و توجه داشته باشیم. دیگران و همه بد ما رو نمیخوان. بعضیا فکر میکنن همه بد آدم رو میخوان. نه، واقعاً غالب افرادی که ما باشون سر و کار داریم چه بسا خوبی ما رو بخوان. انشالله که این مطالب که گفته میشه اول برای خود من گوینده و بعد برای شما عزیزان انشالله قابل تأمل و توجه باشه و انشالله بتونیم از خودمون مراقبت کنیم که دوچار این آفتها نشیم.
از اتفاقی که افتاده بود ناراحت بودم و حوصله خودم هم نداشتم. هی با خودم فکر میکردم آخه آدم چقدر میتونه خودخواه باشه و جز خودش هیچ چیز و هیچ کس رو قبول نداشته باشه. با همین فکرها رفتم وضو بگیرم و نماز بخونم تا یه آبی باشه روی این آتیش قلبم. بعد از نماز قرآن رو برداشتم و بازش کردم تا چند تا آیه ازش بخونم. اونجا بود که فهمیدم خدا خیلی هم خوب با بنده‌هاش حرف میزنه. فقط ما دل نمیدیم و نمیفهمیم. خوب یادمه آیه 8 سوره فاطر بود که یه جوری منو آروم کرد که تا حالا اونجوری آروم نشده بودم. آیا کسی که زشتی عملش برای او آراسته شده و آن را زیبا می‌بیند همانند کسی است که واقع را می‌یابد؟ خداوند هر کس را بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را بخواهد هدایت می‌کند. پس جانت به خاطر شدت تأسف بر آنان از دست نرود. خداوند به آنچه انجام می‌دهد داناست.
بله آرزوی بهترین ها رو میکنم در این روزهای خوش ماه ضیافت الله، انشالله که ما هم به نقطه‌ای برسیم که بتونیم بر خودمون و رفتار و اعمال خودمون کنترل داشته باشیم و به سمت و سوی حق و حقیقت و راستی ها بریم. رسیدیم به ساعت 10 صبح، با شما این با رادیو گفتگو و برنامه خاتون.